بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عبد عابق که سه عنوان دیگر کنار این زمین میشه، عبد زال، عبد مجهود، عبد مقصوب، گرچه خود این عبد عابق و امثال اونها محل ابتلا نیست، اما کالاهای گم شده، کالاهای غصب شده، کالاهای در بندر مونده، کالاهایی که در دست دزدان دریایی است، مسئله روزه. الان نفت هایی که تو نفتکش های غصب شده هست مثل عبد مقصوبه. خرید و فروش اینا چگونه است؟ اگه قبلا کسی خریده بود بعد به دام دزدان دریایی افتاد، مسئولیتش چیه؟ این پرونده های عظیمی به محاکم قضایی بین المللی ارجاع میشه و اسلام با تاک میشه بگه. حالا فرق نمی کند، یه وقت است که عبدی را غصب میکنن، یه وقتی کشتی باری نفت را غصب میکنن. بنابراین طرح این مسئله و ارائه حکم شرعیش لازمه، برون که در مثال نباید مناقشه کرد. مرحوم شهید در لمعه و سایر فقهای بزرگوار عبد زال، عبد مجهود، عبد مقصوب را هم در کنار عبد عابق ذکر کردن. دیگر عبد مقصوب الان مثل همین کشتی نفت کش دریایی که دزدان دریا غصب کردن. همین خرید فروش این چیه؟ قبلا کسی خرید و قبل از اینکه به بندر اون کشور خریدار برسد دزدان دریایی رو بودن. این کل مبیع این طرف قبل قبضه شامل حالش میشه یا نمیشه؟ و اگر اسلام یه حکمی دارد در محاکم بین‌المللی بود اونجا حرفشو بزنه دیگه. مسئلتون این کشتی نفت کش حامل چند تن نفت غصب شده که فروختن و تحویل ندادن قبل از تحویل دزدان دریای رو بودن، حکمش چیه؟ میشه های مسئله است دیگر. بنابراین عبد مقصوب با نفت مقصوب فرقی ندارد، منتها عبد گریزپای با این فرق ندارد، منتها با پای خود فرار کرد، این رو دیگری گره رو بودیدم. خب در این گره مرحومای ناینی و برای ما شام دستین رو اینها بزرگواران در بار این گره از مسائل میگفته، چون محل ابتلا نیست غالبا بحث مبسوط نکردن یا اصلا بحث نکردن، در حالی که با الغای خصوصیت مسئله روزه، محل ابتلا هم هست. سه تا فرع اصلی درباره این بیع عبد عابق است. فرع اولی که اصلا فروش این با زعیمه جایز یا نه، که بحثش گذشت، اجماع بر جواز بود، صحیحه داشتیم، موثقه داشتیم که جایزه. دو تا فرع میمونه برای این دو جزء. یکیش فروع متوجه به خود عبد، دوم فروع متوجه به اون زمیمه. شما مکاسب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که میفرمایید، ببینید اینا درهم کرده. یکی دو تا مسئله مربوط به این عبد عابق رو اینجا ذکر کرده، بعد دو تا حکم مربوط به زمیمه رو اونجا ذکر کرده، بعد دوباره برگشته دو سه فر مربوط به عبد عابق ذکر کرده، بعد دوباره برگشته دو سه فر مربوط به زمیمه ذکر کرده. این طرز کتاب نوشتن نیست. بعد گفت فل بحث فی مقامات. مقام اولی که اصل فروش به عبد عابق با زمیمه جایز است یا نه، این اجماعا نستن و فتوا گذشت. میمونه دو تا مقام. دو تا مقام یعنی دو تا مقام، یکی مربوط به عبد است، یکی مربوط به زمیمه. 5-6 تا مسئله مال عبده، 5-6 تا مسئله مال زعیمه است. هیچ کدوم را، یعنی هیچ کدوم را نباید در دیگری تنید. شما الان مکاسب رو که مراجعه میکنید، که حتما باید مراجعه کنید، میبینید دو سه مسئله مربوط به عبد عابق است، این را اول ذکر کرده، بعد حکم زعیمه را ذکر کرده، دوباره برگشته حکم عبد عابق را ذکر کرده، دوباره برگشته حکم زعیمه را ذکر کرده. این کتاب نشد که، این نه کتاب درسی است، نه کتاب مرجعی اطلاع وقت. این نظم امرکو میشه وجود باره که است امیر فرمود در درجه اول اینه که خود اون مؤلف در اون فضای فکریش بگه من چی میخوام بگم، بعد یادداشت برداری کنه، بعد دست به قلم کنه بنویسه. خب پس بنابراین فلبحثو فی مقامات ثلاث، مقام اول گذشت، مقام دوم اینه که احکام این به عبد عابق چیه، مقام سوم اینه که اون زعیم حکم چیه. در باره عبد عابق خب سه تا مسئله بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کاملا احکام سکانی این سه تا مسئله ذکر کرده. مرحوم خوی رضوان الله علیه مخالفت کرده هم با فرمایش مرحوم شیخ هم با فرمایش مرحوم استادشون و حقا با اون علمین بود و اشکالات مرحوم خوی وارد نبود. و این است که این عبد عابق وقتی بیعش جایز است که مرجو و الوصول باشد، این یک فرق حکمش صحیح، اما در صورت یأس از وصول که احتمال وصول بسیار ضعیف است، یا در صورت سوم قطع و عدم وصول که اصلا احتمال وصول نیست، صورت دوم و سوم باطل است. اکرمال و باطل دلیلشه، قرار دلیلشه، صفحه بودن دلیلشه. مرحوم خوی رضوان الله علیه اشکالش این بود که اکرمال و باطل ناظر به اسباب است، ناظر به شرایط عوضین نیست، که گفتیم این سخن ناسواب است. صفحه بودن را ایشون فرمودن معامله صفحه باطل نیست، معامله صفیح باطل است، که گفته شد اینم ناتمام است. و درباره قرار هم همون بحث قبلی بود که با مرحوم شیخ داشته. خب پس اگر این عبد عابق مرجو و زوال نباشد، یأسی از زوال داشته باشیم، این زعیمه درست نیست و حکمش باطل است و امثال ذلک. و اگر چنون چه قطع داشته باشد همچینه. حالا فرض رو این هست که مرجو و الوصول است و نه مرجو و زوال، مرجو و الوصول است و معامله کردند و درست شد. چون معامله واقع شد، تمام این دو جز یعنی عبد و زعیمه هر دو را مشتری مالک میشه، بالفعل مالک میشه. ولو بایه باید تسلیم بکنه، ولی قبل از تسلم مشتری مالک شد، چون بی سبب تام است برای نقل و انتقال ملک. مسئله وفا متمم بی نیست، دخیل در بی نیست، امتثال دستور شارع یا بنای عقلاست به این که بیعی که کردید وفا کنید. پس بنابراین مرحله وفا نقشی و سهمی در نقل و انتقال ندارد، به صرف تمامیت انشاء ایجاب و قبول این عبد عابق با زمیمه ملک مشتری میشه. فلهو اتقهو فلهو بیعهو من من یعتقهو یعتقهو و ماننده. هم خود این مشتری میتونه عبد آزاد کنه، هم میتونه بفروشه به کسی که او رو در کفاره و غیر کفاره میخواد آزاد کنه. پس صحیح بالفعل مالک است. و این که از فرمایشات بعضی ها برمی آید که تملک مشتری نسبت به عبد عابق متوقف است بر اینکه این به دستش برسه، این ناتمامه. مرحوم شیخ فرمود گرچه در بعضی از پایان فرمایش اون بزرگوار به همین حرف ما برگشتن، لکن تمام سبب برای نقل و انتقال همین ایجاب و قبوله. وقتی ایجاب و قبول حاصل شد، به تو بشتر تو حاصل شد، این عبد عابق با زعیمه ملک تلق مشتری میشه. قبض که دخیل نیست، وگر نمیشد معامله صرف و سلم. مگر معاملات عادی نظیر معامله صرف و سلم است که در مجلس باید احد و ما قبض بشه، که حالا چون عبد عابق قبض نشد معامله به نصاب نرسید. این معناش قبض در حوزه نقل و انتقال ملکی دخیل نیست، او تو حوزه وفاست. نه در صرف، نه در سلم قبض در اصل معامله دخیله، که بدون قبض معامله صحیح نیست. اما در این گونه از موارد که این چنین نیست که. پس تمام ملکیه حاصل می شود به تمامیت این شاب ایجاب قبول و مشتری می تواند تصرف کند. اگر نه هم مقدور تسلیم دیگه، اگر احتمال بدیم به این که بهش می رسه کافی است، همون مسئله قرار که اصل بحث بود، یعنی علم دارد که احتمال و اقلایی دارد که بهش میرسه، بعد اگر هم نداشته باشه میشه حرف و نایون که میشه قرار و اقدام خطری دست و امثال داره. آدم وقتی کالایی رو میخره که نمیدونه بهش میرسه یا نمیرسه، آیا معامله صحیح است یا نه، یا معامله صحیح است ولی خیار دارد برای اینکه این تعذر تسلیم به لزوم عقد آسیب میرسوند نه به صحت عقد. خب همین مسئله بیمه مربوط به کیفیت قرار داده. یه وقتی مدتش میگه تا فلون مدت اگر نرسید من ضامنم، یا شخصی ثالث ضامن است، بله بیمه یه معامله جدیدی است مربوط به کیفیت تنظیم سند، چون من به یدهی عقدت و شرط همون طرفینن، سه وزیقش به دست اونهاست که در چه حالتی و تا چه اندازی و تا چه سقفی این شخص میشه ضامن. بیمه هم کار میکنه. خب یه بیانی رو مرحوم شیخ داشتن به این که این عبد عابق اگر مقتوع در حال یأس چه رسد به حالت قطع و عدم وصول، این رو نمیشه جزء مبیع قرار داد مگر اینکه طبعاً ملک بشه و شرط ملکیت این بکنن، وگرنه جزء نمیتونه باشه چون جزء مبیع همین حکم رو داره. لکن اگر چیزی طبع بود و اگر چیزی شرط بود بر اساس اطلاق نهن نبی عن الغرر، که این بزرگواران بی رو رها کردن گفتن این تمثیل است بنا تعیین، نهن نبی عن الغرر دارجه بین کلمات فقه هاست، در حالی که روایت وارد شده نهن نبی عن بی الغرر است، معلوم شد اصحاب تمثیل فرمیدن نه تعیین، یعنی بی خصوصیتی ندارد، کارهای خطری رو جور اسلام جورشی گرفته. خب این شرط هم همین طوره، تبعیت هم همین طوره، بالاخره شرط قراری رو که شارع امضا نمی‌کنه، انسان اقدام بکنه در این معامله حالی به صورت بیمه یا غیر بیمه که خطری باشه، اگر نهن اکل مال باطل همینطوره، صفحی همینطوره. در بحث دیروز گذشت به این که بعضی از عموماتن که شاهد لبی بر تعمیم یا اطلاق اون مطلقات است، همونطوری که در بعضی از موارد با مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، در بعضی از موارد هم معید لبی داریم. اگر دلیل آمده گفته که ظلم حرامه، عقل یه دلیل لبی است که این اطلاق رو امضا میکند، میگه این درسته، این تقصیر بردار نیست، این تقیید بردار نیست. اگر گفتن به که اکل مال به باطل، اکل مال باطل، مال به باطل حرام است، باعث شاهدی نیست، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، این دلیل لفظی است بر ممنوعیت اکل مال به باطل بالقول المطلق، حالا یا اطلاق است یا عموم، عقل معید اطلاق یا عموم است، بله میگه این چنین است بدون تخصیص، در هیچ جا نمیشه مال مردم خورد. صفحی این طوره، قرری این طوره، اکل مال به باطل این طوره، همون طوری که در بعضی از موارد با مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، در بعضی از موارد هم معید اطلاق یا معید عموم داریم لبن، که این بهش وش قابل تخصیص نیست. قرار هم همین طوره، اگر شارع مقدس جلو اقدام خطری رو گرفت، این طور نیست که تو بیمه خطر جایز باشه، تو خرید فروش خطر جایز نباشه، که همه جا همین طوره. پس بنابراین این استثنایی که مرحوم شیخ فرمودن به این که عبد عابقی که مرجو الوصول نیست، مقتوع العدم است یا مأیوس الوصول است، این رو میشه شرط قرار داد، تملک تبعیش مانع ندارد، اونجا هم باید حوزهش حوزه قرار نباشه. این مال این مطلب بعدی آن است که حالا اگر عبد عابق به همونطور عباقش مونده، همونطور گریز پایش ادامه داده، این دو حالت است. این فر پنجمه. فر ششم هم اینه که تلف شده باشه، در همون حالی که گریز پا بود از بین رفته. در فرش پنجم اینه که نخیر از بین نرفته ولی همچنان گریز پاست. حالا اگر این گریز پایش ادامه داشت، هنوز بعد از مدت گذشت مدتی خریدار بود، دسترسی پیدا نکرد و کسی هم او رو تحویل خریدار نداد، این حکمش چیه؟ آیا همچنان این مشتری باید متضرر بشه؟ اونی که مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمودن اینه که این مشتری به فروشنده مراجعه نمی کنه، چون تمام پول در مقابل همین زمین است. چرا؟ لنسل خاص. این روایتی که یکیش صحیح روایت صحیحه یا موثقه، فرمود به این که عبد عابق را با زمیمه میشه خرید، اگر وصول واصل شد که هر دو جز به نفع در اختیار خریدار است، اگر نشد تمام پول در قبال اون زمیمه قرار میگیرد. پس چیزی مشتری از فروشنده طلب ندارد که بگیره. این برابر نص، اونم برابر فتوا. میمونه قاعده کل ما بی این تلف قبل قبضی فهو من مال بایه. و این چی قاعده چی میگه؟ این قاعده است معهود و معروف و مسلم این دلفقه ها رسمان لالهم، که اگر یک مبی قبل از قبض خریدار از بین رفت، این از مال فروشنده است، یعنی فروشنده ضامنه. آیا این خصوص تلف رو میگیره یا اون چی که به منزله تلف است او رو میگیره؟ الان چندین سال فرار کرده. این کلو مبی این تلف قبل قبضهی، این تلف حقیقی است یا اون ماهو به منزلت تلف رو میگیره؟ اصل این قاعده باید روشن بشه تا سعوزیق این قاعده معلوم بشه. این قاعده تو کتاب شد کتاب های فقهی هست و همان بشه استدلال بکنن، استراده میکنن و کسی در این قاعده خدشه نکرده. همین که همه رو پذیرفتن مسلم این دل کل است، خودش پشتوانه این حدیث است که ضعف او را همین این تسلم اصحاب ترمیم میکنه. اصل این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اونطوری که صاحب مستدرک از اول لعالی نقل کرد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عبارت همینه. همینی که دارج و رایج در کتابهای فقهی است از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، منتها مرسل است، از اول لعالی نقل شده، سند ندارد، لکن مسلم این در اصحاب است. این بزرگواران در سند این خدشه نکردن، میگه همه فقها قبول کرده. ما اصلا روایت را در اثر اینکه چون موثوق الصدور است میپذیریم، خواه راویش رو بشناسیم یا نشناسیم، عدالت راوی یا ثقه بودن راوی اینا طریقیت دارد. عمدان است که ما مطمئن باشیم این حرف حرف معصوم است و الان مطمئنیم، برای که همه این بزرگوارایی که این حرفا را یاد دیگران دادن و بدون وثوق به صدو به این که حرف معصوم است عمل نمی کنند، همه بهش عمل کردن، کسی در این قاعده خدشی نکرده. همین تسلم کل پشتوانه این مرسل است. روایت دوم، بله، یه بیان خوبی از مرحوم آجارزه همدانی بارها نقل میکردیم. ایشون میفرمودن میفرمایم به این که ما برابر آیه 90 چی میخواهیم؟ تبین میخواهیم دیگه، همون تبینو. وقتی همه فقهای بزرگوار دارن بهش عمل میکنن، هازا نوع تبینن، ما که دلیل نداریم به این که روایتی آیه که شما خبر واحد مهمترین دلیل حجیت خبر واحد بنای آقا راست دیگر، اونا به خبر موثوق الصدور عمل میکنن ولی راوی رو نشناسن، شواهدی باشد که دلالت میکند برای اینکه صاحب این حرف نرف زده. فرمایش ایشون اینه که وقتی اصحاب دارن به یه روایت عمل میکنن، همین اصحابی که گفتن خبر ضعیف حجت نیست، مرسل حجت نیست، مقتوع حجت نیست، مرفوع حجت نیست، همین هایی که یا حرف یادمون دادن، همین ها همه شون دارن به این عمل میکنن، معلوم شه خبریست دیگر. گاهی هم روایت صحیح هست و همه اینها اعراض کردن، معلوم شه مشکلی دیگری دارد دیگر. اگر همگان از یه روایت صحیح اعراض کردن، معلوم شه مشکل داخلی یا خارجی داره. اگر همگان به یه روایت مرسلی عمل کردن، معلوم شه مصحح داخلی یا خارجی داره. فهذا نوع تبین، و آیه هم فرمود به تبین، ما این تبین دیگه. گاهی ممکن است در صغرا خدشه بشه که اصحاب اینجا عمل نکردن یا سند اصحاب جور دیگه است. خب بله، اون اشکال صغروی است. فرض در اینه که هیچ چیزی در مسئله نیست مگر همین قاعده، و اصحاب هم به همین به استناد همین قاعده فتوا میدن که از مال بایی است. خب کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال باییهی، این با این چی میگه؟ آیا مخصوص تلف حقیقی است که تعبد نظیر رمی جمره این تعبد محض است؟ یا نه، مالی که آدم فروخت به دیگری اگر این مال به دستش نرسید فروشنده ضامنه دیگه. اگر ما گفتیم این مربوط به تلف حقیقی است، میفته تو فرع ششم که بعدم باید بحث بکنیم. اگر گفتیم نه، اعم از تلف حقیقی و ما هو به منزلت تلف حقیقی است، این فرع پنجم هم شامل میشه. خب در اینجا چیکار باید کرد؟ نص میگوید به این که اگر دسترسی به عبد عابق پیدا نشد، تمام این پول در مقابل اون زمین است. قاعده میگوید کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه. این قاعده اول یه مقداری خب بحث خاص خودش داره قاعده فقهی، ولی تا حدودی مرز این قاعده مشخص بشه، بعد کیفیت جمع بین این قاعده و این روایت روشن بشه. پس این قاعده سندش همینه. سندش یکی اون چه که مستدرک از اول لعالی نقل کرد هست، منتها پشتوانه عملی داره. دوم روایتی است که برام صاحب وسائل نقل کرده، اونم مرسل است، اونم سند قوی تمام معتبر ندارد، منتها او مضمونش باید از این مضمون اون قاعده را استیاد کرد، وگرنه مضمونش هم عبارت قاعده نیست. اون مضمون اینه که کسی به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که یک خریداری به فروشنده مراجعه کرده، یک کالای ازش خریده، گفته آتی که قدم، این پیش شما باشه من فردا میام میگیرم. آتی که قدم، فردا میام تحویل میگیرم. طرف اینم قبول کردن. این شب رفت منزل فسر قلمتا، دوز آمد و این کالا رو برد. این متاع مسروق از ذمه کی رفته؟ به حضرت عرض کرد که این متاع مسروق از که از در نقل و انتقال بیع و شرا مال فروش خریدار است، و چون تحویل خریدار داده نشده در دست مشتری فروشنده است. اگر در دست فروشنده است، حالا تلف شد مال کیه؟ بگیم تلف مال فروش از عهده فروشنده خارج شد. چرا از عهده فروشنده؟ ملکی بود، مالی بود فروخته به خریدار، ملک تلقی خریدار شد. از این به بعد ید فروشنده نسبت به این مال ید امانی است. ید امانی هم که ید زمان نیست، مگر فروشنده از این تاریخ به بعد امین نیست. مگر این ید در دستو به عنوان این مال در دستو به عنوان امانت نیست. چون مال در دست او به عنوان امانت است، امین که ضامن نیست. این چرا ضامن باشد؟ چجور وجود مبارک حضرت در اینجا که سائل و حضرت عرض کرد که فروشنده به خریدار گفت آتی که قدن من فردا میام تحویل میگرم فسور قلمتا، حضرت فرمود به مال صاحبی هیست مگر اینکه کالایی رو که فروخته وقتی که اخرجه من بیتهی اوها از اون دکان یا خانه یا خارج کرده است و تحویل فروشنده داد، اگه طرف بشه از مال فروش خریدار است. اما وقتی که از خانش خارج نکرد، از مغازه خارج نکرد، تحویل او نداد، طرف بشه از مال اوست. خب این با کدوم قاعده جور در میاد؟ خود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه برخلاف قاعده است. چرا؟ برای اینکه مال رو فروخته، این کالا شده مال مشتری، ید این شخص، ید فروشنده نسبت به این کالا از این لحظه بعد ید امانی است. ید امانی هم که ید زمان نیست. نه قاعده من اسلف مال الغیر فهو له ضامن است، نه قاعده من است الید ما اخذت حتی تعدی، هیچ کدوم از اینا. نه اتلاف است نه قاعده ید، برای چی ضامن باشه؟ اون یدی که ید عادی است، ید عدوانی است، این برای چی ضامن باشه؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، این یه محذور. محظور دیگر این که آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ معامله صحیح دیگه. اگر معامله صحیح است، این مال که طرف میشه، شما میگید از کسی میره دیگه، شما که نمیگید مثل قیمت باید بدن، که چی میخواد بگید؟ فاهم مال بایعه یعنی چی؟ اگر این رو تلف بکنه، اگر قیمیست قیمت مثلیست مثل باید بپردازه، چون قیمت به روز عوض میشه بر اساس علل ید ما اخذت، زمان ید است نه زمان معاوضه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، زمان ید است نه زمان معاوضه. در زمان ید سمن مطرح نیست، مثلی مثل قیمی قیمت. شما که اینجا فتوا میدید من مال بایعهی، یعنی بایعه باید مثل یا قیمت بپردازه، یا میگید پولو باید برگردونه؟ شما میگید پولو باید برگردونه، یعنی زمان معاوضه است. ما دو تا زمان در اسلام داریم، یه زمان ید، اینی کسی مال مردم از بین ببره، اگر اون مثلیست مثل، قیمیست قیمت. یه زمان معاوضه است، زمان معاوضه اینه که این کالا رو که در برابر یک ثمن قرار دادیم، این کالا اگه مثلی است هیچ، قیمی است هیچ، مثل و قیمت معتبر نیست، فقط ثمن معتبره، میشه زمان معاوضه. برای اینکه طرفین تعهد کردن این فرش رو در برابر اون ثمن قرار بدن. اگه کسی فرش مردم را از بین برد، مثلیست مثل، قیمیست دستباف است، باید قیمتش بده، مصنوعیست ماشینیست باید مثلیش بده. این من اتلف مال الغیر یا علالید معاخذت، در مثلی مثل، در قیمی قیمه. اما اگه فرشی را فروخت، در برابر این فرش، در برابر این فرش اون ثمن رو ضامن است، اون فروشنده فرش رو دوباره بده، خریدار ثمن رو ضامن است، نه مثل یا قیمت، این زمان مثل. خب شما اینجا چی میگید؟ میگید کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه، یعنی ثمن رو ضامن باد پول برگردونه. این با کدوم قاعده جور در میاد؟ دخالت عقل در رشد فقهی اینه دیگه. این حرفا رو کی میزنه؟ حرفا رو عقل میزنه دیگه. اگه بگیم عقل معزول است و از این کار پیش میره که فقه پیش نمیره، تمام بخشای عمیق فقه در اثر دخالت این عقل مدرک است. عقل این حرفا رو زده، راه حل پیدا کرده. این حرفا که تو روایت نیست، این حرفا که از جا دیگه نیامده که. و هیچ کس هم نمیگه به تو چی، برای اینکه عقل حجت شرعی است. عقل هم مثل نقل حرف خداست، حرف پیغمبر رو میذاره میزنه، حرف خدا رو داره میفهمد. عقل میگه من رو قانع کنید، این زمان چه زمانیه؟ زمان این معاوضه چه نیست؟ زمان معاوضه چرا زمان معاوضه باشه؟ معامله چرا باطل باشه؟ زمان یدم که نیست، برای اینکه مال مردم تلف نکرده. بسیار خوب، شما میگه زمان معاوضه است، پول باید برگردونه، پول باید برگردونه، معامله باید باطل باشه که پول برگردونه؟ نه، معامله چه باطل میشه؟ عقل آمده را خودش دخالت کرده، خودش اشکال کرده، خودش راه حل نشون داده، شده فقه. عقل دخالت کرده، گفته به این که این آنمای قبل التلف، این معامله با منفسخ میشود. یک، این کالا وارد ملک فروشنده می شود. دو، مثل این که از قفسه مغازه این فروشنده این شیشه افتاد و شکسته، مال خود او افتاد دیگه، فهم مال بایهی. ضرر نیست. حالا نه، اصل مسئله روشن بشه، تا این که مثل این که مالش افتاد شکست دیگه، خب این سرقت هایی که تو خونه مردم میشه خریدار ضامنه، کارهای او رو بردن، ما یکی از مالایی که بردن مال این بود، ده تا شیشه بردن یکیش هم مال این. این سارق آمده ضرر رو بر صاحبخانه تحمیل کرده، نه بر فروشنده. ولی روایت که این رو میگه، این روایتی که از اول لعالی نقل شده یا از که مرحوم صاحب سوال نقل کرده، این روایت این رو بگه اصحاب هم که عمل کردن، فتوا هم همینه که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، بایع ضرر کرده. منتها این من مال بایعهی یعنی از کیسه فروشنده رفته، یعنی فروشنده باید پول رو برگردونه به صاحب، نه اینکه به خریدار، نه اینکه اگه مثلیست مثلش بده، قیمیست قیمتش بده. و این سوال طرح میشه که این معامله پس چی شد؟ همین عقل مستشکل خودش مجیب میشه، میگه ما کشف میکنیم آنمای قبل تلف، این معامله منفسخ میشه، این کالا مال فروشنده میشه، از مال فروشنده میفته و میشکنه یا به سرقت میرود، او ضرر کرده. خب همه این حرفا رو عقل میگه دیگه. چه راهی داریم برای این؟ یه مقدار توضیح مختصری میخواد که بنای عقلا هم در اینجا همینه. یه تعبد محضیست که ما داریم تحمیل میکنیم. ما از کجا این تعبد میفهمیم؟ شما هیچ به هیچ وجه روایتی نداره که این آنمای قبل تلف معامل منفسخ میشه. خب شواهد فراوانی هم هست که عقل از این کار میکنه، و اون اینه که ذوالخیار اگر فرشی را کسی فروخت با بیع خیاری، گفت من فروختم به شما ولی حق فسخ دارم، یه وقتی میگه فسخ تو معامل فسخ میکنه، این فرش بر میگرده به فروشنده، دوباره این فرش میفروشه به خریدار دیگر. خب این چیز روشنیه. یه وقتی قبل الفسخ، قبل از این که به خریدار بگوید فسخ تو، قبل از این که معامله رو به هم بزند، چون حق فسخ دارد، همین فرش را به فروشه خریدار دیگر میفروشه، این به نفسهی فسخ معامله قبلیست. وقت عقل اینجا این سؤال میکنه که خب لا بیع الا فی ملک، شما باید مالک باشی که بفروشی، شما که قبلا فروختی به دیگری. یه چیزی رو دوباره عقل اینجا کشف میکنه، میگه آنم، چون شارعی رو امضا کرده، ما کشف میکنیم که آنمای قبل البیع ثانی معامله اولی فسخ شده است تا معامله دوم صورت بگیره. این رو عقل میفهمه دیگه. چرا؟ میگه چون جمع نقیزه محال است، جمع ضدین محال است، جمع متنافی محال است، شریعت شریعت حکمت و عقل است، ما ناچاریم کار رو بکنیم. این حیله ها را عقل میفهمه و فقها هم برابر این فتوا میدن. حالا باید دید که غرایز عقلایی هم این رو داره یا نداره که متمم و مکمل بحث باشه. والحمد لله رب العالمين.